فرمان که تقوا پیشه بکنید، اتقوا الله فی عباده و بلاده، در مورد انسان ها و در مورد سرزمین ها. و انکم مسئولون، پس شما ها مسئولید، حتی عن البقاء و البهائم، حتی در برابر سرزمین ها. و حالا آقا امیرالمومنین میفرمان چهار پایان، منظور جانوران هست، کل جان. ما ها مسئولیم همون مقداری که در برابر انسان های دیگر مسئولیم، در برابر سرزمین ها مسئولیم، در برابر چهار پایان، در برابر تمام موجودات زنده مسئول هستیم. و این فرهنگ سازی تا اتفاق نیفته، تا این کنترل از درون اتفاق نیفته، ما با وضع قوانین پیچیده هم نمیتوانیم جلوی تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خودمون رو بگیریم.
بله، به درستی فرمودید. هر انسانی باید هم در مقابل خودش هم در مقابل دیگران احساس مسئولیت داشته باشه، در مقابل سرزمینش. و واقعا به اونجا برسیم که یک کره زمین هست. این که ما بیایم عوضش بکنیم نیست، بنابراین باید در کل دنیا همین مسئولیت پذیری رو داشته باشن.
دقیقا.
و مطلبی که من اینجا میخوام اشاره بکنم و اضافه بکنم به صحبتها و مخاطب من جناب آقای مهندس موثقی هست، این هستش که الان یکی از اقداماتی که ما خبر داریم ازش و انشالله قراره که در هفته درختکاری در واقع اتفاق بیفته، بحث کاشت 1 میلیارد درخت در طول 4 سال در کشور ما است. فکر میکنم این هم یکی از اون راه حل‌هایی که هم برای توسعه جنگل و هم به لحاظ مشارکت مردمی. در این مورد هم یه توضیح بفرمایید.
خیلی متشکرم. به نکته خیلی درستی اشاره فرمودید. به هر حال تمام مواردی که ذکر شد ما رو به این نتیجه میرسونه که باید اقدامات بیشتری رو در حوزه احیا و توسعه جنگل هامون انجام بدیم، رویکردهای حفاظتیمون رو تقویت بیشتر بکنیم و در مجموع با رویکرد مشارکت مردمی در طرحامون کارهامون رو به سامان برسونیم. ببینید از دهه 70 به بعد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور رویکرد مشارکت مردمی رو در طرحاش پیش گرفته.
بله.
ولی در این سالهای اخیر این موضوع از به اصطلاح قوت بیشتری برخوردار شده. ما حتی یک نظامنامه مردمی سازی کلیه طرحامون رو داریم در حوزه‌های مختلف. نکته اصلی اینه که به موردی که حضرت عالی اشاره فرمودید، در حوزه طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت، یکی از اقدامات بسیار خوب و ضروری در این حال برای کشور ماست. بنا به همه این دلایل و مواردی که ذکر شد، لازم بود که در این خصوص یک جهش ویژه‌ای رو در کشور شاهد باشیم. یعنی این به مفهوم این نیستش که سالهای گذشته سازمان منابع طبیعی در حوزه کارهای عملیات احیایی، توسعه جنگل، زراعت چوب، بیابانزدایی اقداماتی را انجام نمیداد. همه این اقدامات انجام میشد با رویکرد مشارکت مردمی بود. اما بنا به دستور ریاست محترم جمهور، وزیر محترم جهاد کشاورزی، یک نقطه عطفی برای جهش خیلی بیشتر در حوزه هم مردمی سازی فرایند کاشت نهال، توسعه جنگلکاری و همین که یک این به اصطلاح سطحی که کار میشه یک سطحی باشه که متناسب با شرایط کشور، گستره کشور و مواردی که در حوزه تخریب شما بهش اشاره کردید باشه.
برای همین در مجموع سرعت برای همین در واقع
برای همین یه برنامه 4 ساله‌ای شروع شد. برنامه اصلی از سال آینده شروع میشه. امسال هم خب کارایی شده. حالا من توضیح خدمتتون میدم. یک طرح اولیه تهیه شده برای این موضوع. این طرح در مجامع مختلف ارائه شده. همین الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم، خود شخص وزیر محترم جهاد کشاورزی این موضوع رو با جدیت پیگیری میفرمایند. فقط ما 5 تا کمیته تخصصی خود در خود وزارت جهاد داریم که اینها جلساتش مرتبا برای این حوزه برگزار میشه که اونها حالا خود وزیر محترم هم ابلاغی صادر فرمودن در حوزه مسئولیت های کمیته هایی که در سطح وزارت خونه هست. یکی از این کمیته ها و دبیری این کار با به اصطلاح دبیر همین کار اصلی، فرایند اصلی کار که کاشته به اصطلاح همین 1 میلیارد هست در خود سازمان ماست که رئیس سازمان ما پیگیر این موضوع هستن. در خود سازمان ما این واقعا این چیزایی که عرض میکنم حقیقتا بی سابقه است. یعنی در این صد در سالهای گذشته ما به این شکل با این گستره این کار رو با این برنامه ریزی های در سطح ملی این کار رو انجام نمیدادیم. الان فقط ما کمیته های بسیار 5 تا به اصطلاح کارگروه در خود سازمان داریم، مثلا کارگروه تولید نهال و نهالکاری، اینا مرتبا جلسه دارن، با استان ها جلسه داریم، ابلاغ میشه، سایتی رو برای این کار طراحی کردیم که مردم عزیزم میتونن به اون سایت مراجعه بفرمایند در خصوص همین 1 میلیارد. و نکته اصلی یا شاه بیت این موضوع جناب آقای انیسی، من فقط به این موضوع اشاره کنم، این هستش که در خصوص اجرای این تر فقط بار اصلی این کار بر دوش سازمان منابع طبیعی نیست، خیلی از بخشای دیگه، نهادها، ارگانها، گروه‌های جهادی، وزارتخونه‌های مختلف باید پای کار بیان که اومدن. و الان هم در یکی از حوزه‌هایی که باز دوست عزیزمون اشاره فرمودن، ما الان در خود سازمان هم و وزارتخونه هم مرتبا تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های دیگه، با بخش‌های دیگه داریم منعقد می‌کنیم برای پیشبرد این برنامه.
خب آقای مهندس، چون وقتمون در واقع شمه، می‌خوام سوالات در واقع متنوع بشه و آقای مسعودی‌ها وارد بحث بشن، اول من با دوستان شمنده ارتباط بگیرم که مجدداً خدمتون عرض بکنم که با موضوع چالش‌ها و راهکارهای توسعه جنگل و بررسی راهکارهای علمی کاربردی و عملیاتی برای احیای منابع طبیعی ایران با ما همراه هستید. با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو از طریق شماره تلفن 162 رادیومی صدا و سیما، همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035 با ما حتما در ارتباط باشید. از نظرات شما استفاده میکنیم، خصوصا در بحث جنگل و مشارکت‌های مردمی. آقای مسعودی‌نیا، میخوام بیشتر در مقوله اخلاق اسلامی در مواجهه با منابع طبیعی و حیات وحش برای ما صحبت بکنید.
بله، سوال شما خیلی کلی و بزرگ بود. من یه عبارتی دارم، شاید به کار بردنش اینجا جسارت بخواد، ولی واقعیتش اینه که من اعتقاد دارم قرآن کتاب محیط زیسته. کل مبانی دینی ما برای تحقق اخلاق از محیط زیست استفاده کرده، از خدمت شما عرضم که الگوهایی استفاده کرده که تعامل انسان و گیاهان و جانوران رو در واقع در اوج تعادل خودش قرار بده و به تکامل خودش برسونه. اگر بخوام وارد این سوال شما بشم و به صورت دقیق تر بخوام به شما جواب بدم، این گونه صحبت میکنم که با تنقیح مناطی که ما از کل مجموعه آیات و روایات انجام دادیم به یه جمله رسیدیم که شاید برای مخاطبین ما این جمله جدید باشه، و اون همینه که ما بعضی وقت یه نقشایی رو در زندگی ایفا میکنیم که نقشای عمومی هست، مثلا نقش پدری، نقش مادری، نقش همسری، نقش برادری. من وقتی که به دنیا اومدم، برادر بودم، چون خواهر و برادر داشتم و باید نقش برادری خودم رو به نحو احسن انجام میدم، فرزند خانواده بودم، باید نقش فرزندی خودم رو به نحو احسن انجام میدم تا سنی که الان درش قرار گرفتم. بعضی از نقش تخصصیه، مثلا من پزشک میشم، من خدمت شما عارضم که مجری صدا سیما میشم، من تراش کار میشم، من راننده تاکسی میشم، من خدمت شما فلان مسئولیت اجتماعی رو به عهده میگیرم.
بله،
جالبه برای شما بگم، اون چیزی که ما از دین برداشت کردیم بعد گزارشش رو به مردم شریف ایران بدیم که احیای طبیعت، نقش کشاورزی و باغبانی، نقش رسیدگی به جنگل ها یک نقش عمومی است در کنار پدری، در کنار مادری، نه یک نقش تخصصی، یک نقش عمومیه. نگاه بکن، من یه مثال برای شما بزنم تا قصه خوب جا بیفته. آقا امیرالمومنین در زمان حضرت رسول، که حضرت رسول حاکم میشه در مدینه، حکومت خودش رو ایجاد میکنه و یه منطقه‌ای رو تحت سیطره یه نظام اسلامی در واقع در اختیار داشته، نفر دوم حکومت فردیه به نام علی ابن ابی طالب، آقا امیرالمومنین علیه السلام نفر دوم. حالا ماهایی که بعضا یه مسئولیت هایی داشتیم میفهمیم نفر دوم یعنی چه، یعنی یه وجه های مشخص میشه، مثلا رئیس جمهوری وظایفی داره، معاون اول یه وظایف دیگری، و بعضا میفهمیم که این رئیس جمهوری یه زحماتی داره میکشه ولی معاون اول یه زحماتی میکشه و دیده هم نمیشه، رئیس سازمان یه زحماتی میکشه، اون قائم مقامش اون معاون یه زحماتی حتی ممکنه بیشتری هم بکشه ولی دیده
نشه.
آقا امینمون وسط اون درگیری های تشکیل حکومت و بست حکومت به امر باغبانی مشغول، خیلی عجیبه. بعد میان از آقا امینمون میپرسن میگن که چرا شما تبلیغ دین نمیری؟ آقا امینمون میگه که من وظیفم سبز کردن مدینه است که مردم سبزی مدینه رو ببینن و به اسلام.
مسئولیتی که شما بهش اشاره کردید
دقیقاً من مسئولیتم اینه، من باید مدینه رو سبز کنم که مردم به اسلام گرایش پیدا بکنن. شما برین وصیت نامه اول آقا امیرالمومنین رو بخونید که بعد از جنگ صفین ایشون نوشته، عجیبه. اصلا دو تا پاراگراف این وصیت نامه، پاراگراف اولش اینه میگه او کسایی که از من ارث میبرن دست به زمین نزنن، از اوایدش تقسیم بکنن. بعد جالبه میفهمم حتی پاجوش خورما ها رو هم نفروشید، اون پاجوش های خورما رو هم نفروشید، اونها رو هم در توسعه این باغ ازش استفاده بکنید. خیلی عجیبه که این نقش باغ و باغمانی و کشاورزی در واقع نقش مهمی. من اگه به من اجازه بدین اینجا این صحبت خودم رو تموم بکنم،
چون فرصت اون کمه
دقیقاً، و بذاریم توی برنامه های بعدی صحبت حتما. من فقط یه نکته میخوام دفاع بکنم از دوستان عزیز خودم در منابع طبیعی، در حق اونها داره اجحاف میشه. شعاری رو در نظر گرفتم به نام کاشت 1 میلیارد درخت. در ایران اسلامی متاسفانه بعضی از کارشناسا، بعضی از خدمتشان صاحب تریبون ها دارن ظلم میکنن و به چالش میکشن شعار این بزرگواران رو. نگاه بکنید در چین نزدیک به 70 میلیارد درخت کاشته شده. نگاه کنید ما در مورد یک اتفاق به وقوع پیوسته داریم صحبت میکنیم. نزدیک به 70 میلیارد درخت کاشته شده. در چه منطقی؟ در مناطقی شبیه به مناطق آب و هوای ایران، یعنی در مناطق خشک و نیمه خشک چین. اگر تقسیم به تعداد جمعیت مردم چین بکنیم، هر نفر چینی نزدیک به 40 درخت کاشت. حالا اگر ما بخوایم 1 میلیارد درخت بکاریم، یعنی هر ایرانی نسبت به جمعیت 12 درخت، نسبت شما ببینید در چین نزدیک به 40 برابر نسبت به جمعیتش درخت کاشته شده و مستقر شده است، ما نیت کردیم به تعداد نفراتمون هر نفر 12 درخت بکاریم. پس افق قابل دست یافتنی هست،
به شرطی که اون احساس دلسوزی و مسئولیت
به جای اینکه ما بیام انقلت وارد بکنیم که چرا سازمان منابع طبیعی میخواد این کارو انجام بده، دستشو به گرمی بفشاریم و کمک بکنیم که این اتفاق محقق بشه.
ان شاء الله حتما این اتفاق بیفته.
و من از همینجا قبلا هم ابراز ارادتم دوستان کردم، باهاشون توی پویش های مختلف همکاری کردیم، الانم دوره میگم ماها همکاری، ماها علاقه مند هستیم که به عنوان جریانات مردمی کمک بکنیم و ان شاء الله این هدف مقدس شما رو
بله. من هم اضافه بکنم به صحبت شما، خب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری طی سالهای اخیر واقعا تلاش‌های زیادی رو هم در بحث جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع، هم در بحث در واقع کاشت درخت، در بحث اضافه کردن جنگل‌ها داشتن، ولی خب همه اینها برمیگرده به این که ما هنوز هم جا داره کار بکنیم. خصوصا اشاره کردم خدمت ایشون که کشور ما از نظر فضای سبز و جنگل خیلی ضعیف‌تر نسبت به کشورهای دیگه است، بنابراین باید به این نکته بیشتر دقت بکنیم. انشاءالله که این موضوع 1 میلیارد درخت در طی 4 سال حتما اتفاق بیفته اینشالله. که میتونه مؤثر باشه در این پوشش جنگلی. دیگه فرصتی برای ادامه صحبت نداریم. از شما دو بزرگوار جناب مهندس مازیار موثقی معاون مرکز جنگل‌های خارج از شمال و جناب آقای محمد جواد مسعودی نیا دبیر ستاد راهبری محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی حوزه علمیه بسیار سپاسگزارم که در این برنامه با ما بودید. از شما شنوندگان عزیز تا فرصتی دیگر که خدمتتون هستم خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار.
برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقی دفتری است معرفت کردگار.
هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
جنبش باد ربی، ناله موزون ما، بوی خوش لاله‌زار.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌های سراسر کشور با همکاری رسانه ملی، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی و یاری تک تک ایرانیان عزیز در شهر و روستا به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری برگزار می‌کند. پویش سراسری ایران سبز.
وقت بهار است نیست تا به تماشا رویم، تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار.
هر ایرانی می تواند با کاشت یک نهال در محل زندگی خود در آبادانی ایران عزیز سهیم شود.
برای دریافت نهال رایگان به شهرداری ها و دهیاری های منطقه و روستای خود مراجعه فرمایید.
پویش سراسری ایران سبز.
سخت بهار است نیست تا به تماشا رویم،
دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
به همه تلاشگران وزارت اطلاعات کشورمون خسته نباشید و خدا قوت میگیم. گرامی میداریم 13 تا 19 اسفند ماه هفته سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو.
مدال گمنامی. سال 1357 خیابان‌های تهران درگیر انقلاب است، انقلابی که کلید واژه‌اش امید است، ولی این امید در خطر است. در چهار گوشه کشور گروهک ها جنگ داخلی راه انداختند. خوزستان، کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان و جنوب کشور جبهه جنگ گروهک های تجزیه طلب شده و تازه تهران هم حال و روزش بهتر نیست. گروه های مارکسیستی دانشگاه را به انبار اسلحه تبدیل کردند. گروهک تروریستی فرقان چهره های مؤثر مثل سپهبد قرنی، آیت الله مطهری، آیت الله مفتح، آیت الله قاضی طباطبایی و حاج مهدی عراقی را هدف قرار میدهند.
سازمان های جاسوسی دنیا فرصت را غنیمت شمردند و در همین مدت، در این مدتی که نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، سیستم اطلاعاتی قوی و توانا نداشت، در نهادهای مختلف نظام رخنه کرد.
سال 1360 تنش‌های کشور به سطح دیگری میرسد. عده زیادی از مقامات نظامی و سیاسی و قضایی کشور هم در این روزها و ماها هدف قرار میگیرند.
ضرورت تشکیل یک سازمان اطلاعاتی در سال 58 قطعی شد، اما متعدد شد.
اینجا توپخانه است، میدان امام خمینی، یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های شهر، واقعی که درست اینجا رخ داد. سر خیابان ناصر خسرو، کنار مسافرخانه 5 طبقه زیبا پارک، جلوی شرکت تعاونی مخابرات. اوایل پاییز بود، 9 مهر 1361. 2 روز از عید قربان گذشته بود و عید قدیر در راه بود. مردم خریدهای زیادی داشتند. خیلی‌ها هم محل کارشان اینجا بود. همه رأس ساعت 8:45 دقیقه شب آنجا بودند، درست سر ناصر خسرو. وقتی ناگهان دنیا برای آنان با یک قرش مهی به پایان رسید، دود و غبار سینه سیاه شب را شکافت. صدای آژیرها از دور نزدیک می شد و مجروحین بیپناه زجه می زد. شهر از هول این واقعه منجمد شد. چه کسی در این ابعاد عظیم چنین جنایتی مرتکب شده؟ بمب 150 کیلو وزن دارد و داخل یک کامیون کار گذاشته شده. 83 نفر شهید می شوند و 800 نفر مجروح. در میان شهدا جسد چند کودک 1 تا 5 ساله هم هست. هرچند در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بیش از 70 نفر از مسئولین کشور شهید شده اند، اما این بار پای مردم در میان است. انفجاری با این بزرگی تا به حال این همه تلفات از بین مردم عادی نگرفته است.
در این ماجرا بود که دیگه نظر مسئولین قطعی شد که یه تشکیلاتی باید اطلاعات کشور رو متمرکز کنه.
این واقعه یک نقطه عطف است. افکار عمومی از دولت امنیت میخواد.
اختار نظر بود برای این که این تشکیلاتی که درست بشه چجور باشه، سازمان باشه، میترسیدن بشه ساواک، اگر وزارت خونه باشه ارتباطش مثلا با امام اینها چجوری میشه. بالاخره مجموعاً به این نتیجه رسیدن وزارتخونه باشه که منتصب به دو مجلس توش اشراف داشته باشه، یا تبدیل به یک سازمان مخوفی مثل ساواک نشه.
جمع‌بندی نهایی تأسیس یک وزارتخانه است. اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک با. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
در تقویم انتظار تمامی فصلهای شیعیان با عطر بهار مهدوی نومی شوند و نوروز منتظران از 15 روز شعبان آغاز می گردد و اینک بهار تمامی تراوتش را مرهون عطر گلی است که در دامان نرجس شکفته است.
یکی از برجسته‌ترین خصوصیات ماه شعبان مسئله ولادت با سعادت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. برجستگی این روز و شب با این ولادت بزرگ بسیار بیشتر و مضاعف شده است. البته شب نیمه شعبان شب مبارکی است، شب دعاست، شب مناجات است. گفته شده است که از موارد لیلة القدر است، لکن با این ولادت همه اینها می شود مضاعف. یک توجهی به وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا بکنیم با چند نکته کوتاه در مورد اون بزرگوار. البته در درجه اول باید تبریک عرض بکنیم به همه شما این میلاد را، این ایام را، این شیرینی ولادت با سعادت اون بزرگوار را. ماه شعبان از اول تا آخر ماه الطاف الهی و شیرینی ها و چشم روشنی هاست. ماه شادی و دلباختگی دلباختگان اهل بیت علیهم السلام است. در مورد امام زمان عجل الله له الفرج و سلام الله علیه، نکته اول این که این بزرگوار داعی الله است. نگاه به اون بزرگوار وسیله است برای عرض ارادت و عبودیت به درگاه حضرت حق متعال. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. همه چیز، همه انبیا، همه اولیا، همه مقدسات، همه ارواح طیبه که نورافشانی می کنند بر زندگی ما، بر عالم ما، بر همه عالم وجود، همه اینها آیات حقند، جلوه های حضرت پروردگارند. این نکته ایست که باید توجه داشت. به امام زمان توجه میکنیم، توسل میکنیم، در مقابل اون بزرگوار عرض خاکساری میکنیم، برای اینکه این خاکساری به ذات احدیت برسد، اظهار عبودیت پیش خدای متعال کرده باشیم.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. دو شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir.